بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على عطرت الطاهرین و اللعن الدائم على اعضاء مجمعین العان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. در سالهای گذشته موفق بودم به مدت 7 رمضان پیرامون مباحث معاد بحثی رو ارائه بدم. در سال گذشته بحث تمام شد به حمد الله و المنه، و ببینیم امسال بحث دیگری رو مطرح بکنیم که از نظر عملیاتی بسیار مهمه. بحثی که در سالهای گذشته داشتم معاد بود. بحث معاد یه بحث عقیدتی است. برادر من، مخلص کلام این است که انسان تا معاد باور نشود آدم نمی شود. دنبال سیر و سلوک هستی، اما بدون پیشینه، یعنی بدون بسترسازی. بستر سیر و سلوک اگر بخواهد نتیجه بدهد، یک بحث عقیدتی است به نام معاد که در سالهای گذشته انجام شد. یعنی جهان‌بینی ما، نگرش ما باید معاد باور بشود. اما بحثی رو که امسال ارائه خواهم داد یک بحث در واقع عملیاتی است، یک بحثی است که نزدیک به رفتاره. حالا خواهم گفت. از آنجا که خداوند علی اعلی موجودی است حکیم، یکی از صفات خدا یا حکیم است، و حکیم یکی از معانی چهارگانه اش این است که موجودی است که کاری را بدون علت و بدون هدف انجام نمی‌دهد. هر کسی که کاری را به جهتی برای هدفی انجام داد، اون موجود رو میگن حکیم. و از آنجا که آفرینش اثر صنع حضرت حق است، آفرینش به دست قدرت لایزال الهی تحقق پیدا کرده، چون اثر اوست یک، و چون او حکیم است دو. بنابراین در این آفرینش هدف و مقصودی را در نظر داشته. انسان هم جزئی از این آفرینش است، در کنار سایر اجزا است. پس خداوند در خلقت انسان قصدی داشته، و برای رسیدن به آن مقصود او را خلق کرده است. سوره مبارکه مؤمنون آیه 115: افحسبتم انما خلقناکم عبثا، شما گمان کردید ما بیهوده خلقتان کردیم، هیچ هدفی نبوده در کار، هیچ قصدی نداشتیم ما، پس بیهوده خلق نشدیم. چون حکیم است، البته از نظر عقلی هم قابل اثبات است، لیکن بحث من بحث توحید نیست. انشاءالله در بحث‌های پنجشنبه ما بعد از ماه مبارک رمضان که مباحث توحیدی شروع می شود، اونجا راجبش حرف خواهیم زد، ثابت میکنیم عقلا هم. خب، حالی که ما رو برای قصدی خلق کرده ان، اون قصد چیه؟ ما رو به چه مقصودی خلق کرده ان؟ در سوره مبارکه انشقاق آیه 6 یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، ای انسان تو با تلاش به سوی پروردگارت در حرکتی و او را ملاقات میکنی، نهایت خلقت ملاقات با حضرت حق است. از این تعبیر میکنن به چی آقا؟ لقاء الله، شنیدید حتما، لقاء الله ملاقات پروردگار. اما این طی مسیر برای انسان به همین شکل اتفاق نمیفته، آسان نیست. در سوره مبارکه کهف آیه 110 بیان قرآن این است که فمن کان یرجو لقاء ربه، کسی که امید دارد به ملاقات پروردگارش نائل شود، دو تا کار باید انجام بده. یک، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه بله احدا. یعنی دو تا بستر رو باید فراهم بکنه، یک عمل صالح و دومی این است که مشرک هم نباشد. همین که باید یک کاری رو انجام بدی در مقام کنش، همین که باید یک تفکری داشته باشی مشرک نباشی در مقام نگرش، اینو بهش میگن مجاهدت، اینو بهش میگن سلوک. انسان به پروردگارش میرسد اما نه همینطوری، بلکه در نتیجه یک سلوک میرسن، بلکه در نتیجه یک مجاهدت میرسن. آنگاه قرآن کریم میفرماید که در سوره مبارکه عنکبوت 69 والذین جاهدوا فینا لنهدینهم، هر کسی که در راه ما مجاهدت بکنه ما او رو در طریق هدایت قرار میدهیم، در طریق هدایت قرار میده. خب حالا که بناست به خدا برسیم، یک، حالا که رسیدن به خدا همینطوری نیست بلکه در سایه چیه؟ مجاهدت است، در سایه سلوک است. هرچند ما آدما، یعنی در کشور ما این اتفاق افتاده، سیر و سلوک یه امر شد شد، نشد خیلی اهمیتی بله نداره، در حالی که اینجوری نیست، در حالی که اینجوری نیست. اگر شد به مسیر هدایت رفتی، اگر نشد در مسیر چی قرار داری آقا؟ زلالت قرار داری، تردیدی درش نداره، چون در مقابل نور ظلمت است، در مقابل سعادت شقاوت است، در مقابل هدایت چی هستش؟ زلالت است. اگر اینجا نبودی قطعا کجایی؟ مقابلشی دیگه. و شما فقط با سلوک به خدا میرسی. و این جمله از مرحوم علامه بزرگوار مجلسی اول، پدر علامه مجلسی صاحب بهار الانوار، که رضوان خداوند بر این دو بزرگوار پدر و پسر با، پدر فرمودن به این که من در حدود 40 سال است که مشغول به تبلیغ معارف دینم، لکن در این 40 سال هزاران انسان رو در مسیر اجتهاد پرورش دادم، لکن به اندازه انگشتان یک دستم سالک پرورش ندادم. این نشان میدهد که مردم نمیدونن این مسیر چیه، فکر میکنن شد شد، نشد خیلی اهمیتی ندارد. اما از دعا فرمودن به این که اگر من به اندازه انگشتان یک دستم نتوانستم پرورش بدم به خاطر این است که این مسئله بسیار کار سختی است. این کلام مرحوم مجلسی است. خب ما هم که خیلی دنبال کارهای سخت بله نیستیم دیگه. ما دلمون میخواد یک دین آسان به ما ارائه بشه، یه دین آسان زیر کوله رو با یه دور تسبیح که تولید تسبیح شمال کشور ژاپن یا چین باشه ما بریم به بهشت. ما دنبال این دین هستیم. اما مجاهدت ابدا چه کار سختیه، چه حرف سختی میزنی، چرا اینجوریش میکنید اینو؟ ما میگیم همین وظیفه ما این است، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما یا تو جدی بگیری یا حرکت میکنی ما بگی ولش کن ببینیم با ذکر میشه به جایی رسید یا نه. بگو کارت بنا نیست که حرف گوش بدی. حالا که ما باید در مسیر قرار بگیریم، این مسیر یک عوامل بازدارنده داره، موانعی دارد که سد راه میکنن. باید تو اون عامل بازدارنده رو بشناسی. قرآن همون عامل بازدارنده رو معرفی میکنه. در سوره مبارکه اعراف آیات 16 و 17 می‌فرماید به این که قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. شیطان به دروغ حضرت حق و حالا که تو منو گمراه کردی، منو نپذیرفتی، من به صراحه اعلام میکنم لأقعدن لهم صراطک المستقیم، من در اون صراط والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا من اونجا میشینم، اونجا که صراط مستقیم توست می نشینم. اغویتنی تو منو گمراه کردی، من در اونجا می نشینم. ثم لآتینهم از چهار جهت به افراد حمله می کنم، از چهار جهت. لآتینهم من بین ایدیهم از جلو و من خلفهم از عقب و ان ایمانهم از راست و ان شمائلهم از چپ حمله میکنن. و لا تجد اکثرهم شاکرین و نمییابی اکثر این مردم رو اهل شکر و رسیدن به آخر. تو اینا رو پیدا نمیکنی که به آخر رسیده باشن، یعنی من نمیذارم اینا به آخر برسن، من شیطان نمیذارم. بعد برای این حرف قسم یاد کرده فبعزتک لأغوینهم بلا اجمعین، فبعزتت قسم میخورم همه رو اغوا میکنم و موفقم میشم. حالا حاشیه رو بذارید خودم انجام شدم، موفقم میشم. نکته بسیار مهم اینه که من زیر این سوره مبارکه اعراف آیه 17 که از چهار جهت حمله میکنه، یه روایت رو از ساحت مقدس حضرت باقر علیه السلام بخونم که ببینید این چهار جهت حمله چیه. من فقط ترجمهشو بخونم. حضرت باقر علیه السلام زیر آیه شریفه که گو آقا من میام از چهار جهت، من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم بهشون حمله میکنم، این چهار جهت رو حضرت میفرماد چه جور حمله میکنه. امام میفرماد وقتی که میگه به این که اون ملعون میگه از پیش رو بهشون حمله میکنم، یعنی آخرت رو در نظرشون بیارزش میکنن. خدا وکیلی روزه هستی یا نیستی؟ آقا روزه دیگه. خب میدونی که اگه دروغ بگی روزت باطل میشه. آخرت در نظر ما بیارزش هست یا نیست؟ پس موفق شده یا نشده؟ حال نگی که گفتی روزه هستی با به جهت آخرته، این آسونشه. ما جنبه های فردی دین رو تا دلت بخواد انجام میدیم. 1000 رکعت نماز میخونیم، روزه میگیریم، زیارت میریم، اما جنبه های تعاملات اجتماعی دین راستم میگیم، ادا امانت میکنیم، خیانت نمیکنیم، اونجاها ما ضعف داریم. به خاطر اینکه آخرت برام خیلی اهمیت نداره، این توفیق شیطانه. حضرت باقر علیه السلام فرمود وقتی میگه از جلو حمله میکنم، یعنی چشماندازش رو گلالود میکنم. چشمانداز هر انسانی آخرته. من آخرت رو در نظرش بیارزش میکنم. 1-2 حضرت فرمود وقتی میگه از پشت سر حمله میکنم، یعنی این بلا رو به سرش میارم که وادارش میکنم به مالندوزی، جمع ثروت. اینقدر میگم پول جمع کن، اینقدر پول جمع کردن و براش مهم جلوه میدم که این کارو میکنه. در این حال یه کار دیگه هم باهاش میکنم، اون رو از اداء حقوق واجبه چی کار میکنم؟ بله؟ منصرفش میکنم. نمیذارم انفاق بکنه، نمیذارم زکات بده، نمیذارم خمس واقعیش رو بده، نمیذارم بده. این رو من انجام میدم. موفقم شده. و بعد حضرت باقر علیه السلام فرمود که وقتی میگه از سمت راست بهشون حمله میکنم، یعنی که گمراهی و منکر رو برای زیبا جلوه میدم، شبهات رو برایش زینت میکنم. که حالا ببین هست و میفرماید بگه وقتی گفت از طرف چپ بهشون حمله میکنم، یعنی شهوات رو بر دلشون غالب میکنم. یکی دست بلند کنه که بگه ما یکی از این چهارتا نیستیم، ما پا میبوسیم، کارشو داره میکنه، اون داره کارشو میکنه. ما رو خلق کردن آقا جان که به ملاقات برسیم، اما این سیر که منتهی به ملاقات بشود بیهوده نیست، بی سبب نیست، باید یک بستری فراهم بشود. لنهدینهم والذین جاهدوا، مجاهدت باید بکنن، آنگاه برای این مجاهدت موانع وجود دارد. انسان عاقل باید مانع را بشناسد، مهمترین مانع شیطانه، که قسم خورده من مانع هستم. ما باید شیطان رو بشناسیم، ما باید بدونیم شیطان چجوری عمل میکنه، ما خاکریزه های شیطان رو باید بشناسیم که علیعیاذ بالله تو خاکریزه شیطان عبادت نکنیم. اینجور نیست که همه رو دعوت به گناه بکنه، یه عده رو وادار به عبادت میکنه، آنچنان به عبادت مشغول میشوند که فکر میکنند که مستجاب الدعوه هستند، در حالی که در خاکریز شیطان دارن عبادت میکنن. پس ما باید دشمن رو بشناسیم، ما باید بدانیم که اگر طریق شیطان مثلا فرض بفرمایید فلان عمل هست، کی موفق میشه. زمان موفقیت شیطان رو باید بشناسیم. در این حالی که ما هر که نام این ملعون میاد بگیم خدا لعنتش کنه، خدا لعنتش کنه 70,000 بار، اما با لعنت کردن که مانع بودن او برطرف نمیشه که. شما بگو لعنتش بکنه، خدا هم لعنتش میکنه، لکن او دست از مانع بودنش بر نمیداره و تو را از مسیر خارج میکند، قطار حضرت عالی را از ریل خارج میکند. و این توفیق رو گفته دارم میگه ولا تجد و اکثر هم بله چیه ها شاکرین و قلیل من عبادیت شاکرین کم خیلی کم خیلی کم میتونن این قطار رو به آخر برسونن. پس دشمن شناسی بحث امسال ما پیرامون شیطان خواهد. اما اینکه شیطان به چه معنایی است از حیث لغت و این که انسان شیطان به چه معنایی است از نظر اصطلاح و اینکه شیطان آیا تنها فردش ابلیس است و اینکه شیطان چنو حقیقتی دارد و اینکه شیطان چنو کارکردی دارد، اینا مباحثی است که انشاءالله اگر خدا توفیق بدهد امسال مطرح خواهیم کرد. اما آخرین کلام من ترجمه فارسی شیطان از کتاب ده خدا. مرحوم ده خدا در لغتنامه می نویسد به این که مراد از شیطان هر موجود نافرمان متمرد و سرکش، هر موجود چه از جنیان باشد چه از انسانها باشد چه از حیوانات باشد. این ترجمه فارسی است در زبان فارسی. و بعد میگوید گاهی شیطان صفت می شود برای انسانهایی که شوخن، ناآرامن، یک شرارتی هم درشون وجود دارن. شما دیدی یه بچه که خیلی بازیگوشی میکنه بهش میگی چی آقا؟ دله؟ این وصف ناآرام بودنشه. یا آدمی که خیلی مثلا فرض کنید با نمک است و اهل شوخ طبعیست، شما از او تعبیر میکنید به اینکه آدم آدم چیه؟ شیطانیست. منطقه مرادتون ابلیس نیست، مرادتون آدم نافرمان نیست، مرادتون چی هستش آقا؟ آدم نیست که اهل شوخ طبعیست. این دو معنا رو، یکیش معنای وصفی یکی معنای اسمی، جناب آقای ده خدا در کتاب خودش نام برده. اما این که در کتب عربی شیطان به چه معنایی است، اولا ما میگیم شیطان، لکن نه صحیحش چیه؟ بله بله شیطان، قرآن که خوندی که شیطان. حال ما اگه بخوایم بگیم شیطان، میگن آج آقا مثلا کیو داره میگه؟ همون شیطان خودتون رو داره میگیم. ولی صحیحش کیه؟ شیطان هستش. حتی برسیم انشاءالله در جلسات بعد پیرامون این موجودی که مانع از سلوک است و در این منعش قسم خورده، ببینیم که چه خواهی گفت انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين جهان. يا وجه جهان. هدیه به پیشگاه مقدس ارواح مطهر و منور امامان امروز، وجود نازنین حضرت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی، وجود نازنین سید الشهدا حضرت امام حسین ابا عبدالله صلی الله علیه و آله.